پادکست زندگی واقعی حاوی کلمات و مفاهیمیه که برای بعضی از افراد خصوصا بچه‌ها خوشایند نیست. لطفاً اگر قصد دارید این پادکست رو برای کسی پخش کنید، قبل از هر چیز اول خودتون بهش گوش بدید.
ماشینا گیر میکردن توی منظریه، توی قیطری منظریه سربالایی خیلی چیز بود. اونجا رو موقع بابای من برف بود، همه ماشینا داشتن میموندن بوکس و باد میکردن. بابای من با یه سرعت آروم فلان میومد میگرفت و میدونی من به عنوان یه دختر پشتم رو نگاه میکرم میدن. ما رفتیم همه موندن و اصلا یه جوری به بابام نگاه میکردم مثلا انگار سوپرمنه. گمچه حسی بعد وقتی بزرگتر شدم این قضیه رو به خود من یاد داد، میدونی؟ بعد تو اینو بذار کنار، کسی که داره کتکت میزنه و از خشمش بسیار میترسی، محیط امن خونه رو تبدیل کرده به محیط ناامن، میدونی؟ یه جوری انگار که اسمشو بذاریم بازجو، شکنجه‌گرت، یه جوری داره تشویقت میکنه، یه جوری باهات یه رابطه ای رو ایجاد کرده.
این زندگی واقعیه. دارید به پادکست زندگی واقعی گوش میکنید.
سلام. به پنجمین قسمت از فصل اول پادکست زندگی واقعی با عنوان خانه های مسموم گوش میدید. من سپیده علیزاده توی این پادکست میرم سراغ صحبت با آدمایی که یه موضوع خاص همه یا بخشی از زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده. این فصل با آدمایی صحبت کردم که توی خانواده های سرکوبگر، مسموم، آزارگر یا با پیشینه بیماری روانی بزرگ شدن. روایتی که میشنوید واقعیه، ولی صدای راوی برای حفظ حریم شخصی و البته به دلایل دیگه با واسطه به گوش شما میرسه. این قسمت آنایتا یوسفی واسطه شنیدن صدای راویه. آنایتا توی گوشش هنسفیری گذاشته و همزمان که به صدای راوی گوش میده جمله ها رو عین به عین با وفاداری به لحن ها، مکس ها، توپخ ها و بار احساسیشون تکرار میکنه.
پدر من دو قطبیه و الان دیگه تصویب شده، سطح بیماریش هم مشخصه و من این مسئله رو اون موقع که نمیدونستیم مثلا بیماریه و فکر میکردم که پدرم یه آدم بد اخلاقه، در حالی که یه آدم در این حال مهربون بود و یه آدم قهرمان بر من، ولی در این حال ترسناک ترین آدم زندگیم بود به خاطر اینکه دوتا رو داشت. الان من دارم میفهمم دلیلش چیه. تا این مدتی اصلا نمیدونستم دلیلش چیه که انقدر خانواده ما بل بشوه. خب خانواده ما خانواده تحصیل کرده فرهنگی، میدونی یه سری اینجور چیزا واسه یه بچه مثلا فکر میکنه الان من زندگیم سطح زندگی خوبی دارم، سطح رفاه دارم، سطح فرهنگ دارم. بعد از اون بر یه اون میافتادم تو قهر یه چیزی که احساس میکردم این زندگی همش دروغه، همش داریم بازی میکنیم، یه چیزی داره از بیرون در ظاهر داره نشون میده که اصلا تو من اینجوری نیست. یه تصویر هنرمندانه ازش دارم. خب مهندس آرشیتکت بود و دائم با راپید کار میکرد، دستای جوهری داشت، میشست پای نقشه کشیدن طراحی اسکیس میزد سری. بعد اون لحظه ظاهرش به نظرم یه انیشتین بود، خب اما درست خلافش، اون قطبه تو ظاهرشم معلوم بود، اون دو قطب بودن تو ظاهرشم بود. قطب بعدش وقتی خشمگین میشد کتاب چیز دکتر فاستوس، مرفیستافلیس، مفیستوفلیس هم شیطانه دیگه. تصویری که از مفیستوفلیس میومد تو ذهنم موقع خوندنش، اون تصویری که بابام داشت، یه شیطان مجسم، یه همچین چیزی. تصویری شیطان چطور ممکنه باشه تو ذهن آدم؟ چشاشی و آتیش میگرفت، قرمز میشد. سن یه چیزی که من خیلی بزرگ یادمه، یادمه بابام یه گیتار داشت، خیلی گیتار رو دوست داشت، با دسته اون گیتار میخواست منو بزنه که زد. دسته گیتاری میخوایی داشت که ازش اومده بود بیرون. یادمه معلم چهارم دبستان، نه بعد سهیل میرفتیم، همه میگفتن یه خدکش اونجاست که ازش میخ اومده بیرون، ازش میخ در اومده. و یادمه که اون وقت وقتی اون دسته گیتار رو دیدم، یاد اون خدکشه که ازش میخ در اومده افتادم. اصلا تصویر خیلی سینمایی بود چیزی که تو ذهنم مونده. اولا گیتار بود، مثلا چیزی که خیلی خاصه دیگه، مثلا تو مهمونی هر وقت یکی مثلا گیتار بزنه تو یاد بابات بیفته که کتکت بزنی، میدونی چقدر چیزه برای من پیش اومده. مثلا تو مهمونی جوونی رفتم، هر کی گیتار دستش گرفته، اگه یه روز اینوم تو، مثلا من به اون دسته گیتار نگاه کردم که مثلا یه روزی تو بچگی مثلا با اون داشتم من کتک میخوردم، یه کتک خوردم در حقیقت. یا مثلا جزئیات دعوا یادم نمیاد، ولی از یه جایی به بعد اینو یادم میاد که یه اسلحه پیدا کردم در مقابلش بیستم. انگار یه جوری فهمیده بودم که قضیه تابو بودن زنانگی خب میتونه پدرمو چیز کنه، یهو خل سلاحش کنه. یه بار یادمه که پریود بودم، داد زدم من پریودم، نزدیکم نشو. بعد تو تهدیدش کردم که الان نوار بداشتیمو در میارم اینجوری، و کاملا عقب نشینیشو احساس کردم. خیلی از این قضیه لذت بردم. واقعا یه لحظه هایی بود که احساس میکردم که لحظه های مرگ و زندگیه، و واقعا هم بعدم فهمیدم درسته، به خاطر اینکه دکترهایی که بعدن رفتیم گفتن بیمار دو قطبی هیچ حد و مرزی نداره، هیچ حد و مرزی نداره. پدر من روزی که آمبولانس آوردیم، که گولش زدیم سوارش کردیم ببریمش، انواع و اقسام مواد مخدر تو خونش بود. پدر من سیگار نمی کشید، سیگارشو ترک کرده بود، 14 سال بود سیگارشو ترک کرده بود. و فکر کن لحظه که بردیمش آسایشگاه، اولین آزمایش خونه که گرفت، از کوکائین تو خونش بود، شیشه، تریاک، هروئین، انبا. دکتر مونده بود اصلا اینا چجوری مصرف کرده. برای همین بود که اصلا براش یه لحظه بود که بچه، زن، فلان اصلا نبود. من مچای خیلی نازکی دارم. بعد بابای من یه جوری مچه منو میگرفت که اصلا من اصلا نمیتونستم، اصلا واقعا تا یه مدت طولانی اون درد مچ با من همراه بود، گازش میگرفتم. ببین چیزای بچگانه دیگه، تا جایی که میتونی آره، یه چرخه که مثلا بخوای خودتو نجات بدی، جونتو نجات بدی به هر طریقی، با چنگ و دندون. چنگ و دندون که میگن همینه، من چنگ و دندون رو حفظ کردم، یعنی اصلا حسش کردم، با چنگ و دندون خودم دفاع کردم. و مسئله این بود که من خودم هم حمله میکردم. اون عصبانیت کلا خود بابا منو اینجوری بارو برده بود، یه جوری مثلا پسر مسلک بارو برده بود. اصطلاح الانش خیلی تامبوی بودم، میدونی، بسکتبال بازی میکردم، مثلا با ماشین رانندگی میکردم، سند کورس میذاشتم با پسرا. خود بابای من اینجوری بار آورده بود. بعد ناخودآگاه یه جوری که مثلا نباید بخورم از کسی، یه حس اینجوری وقتی بابام مثلا بابا من بود، من همین حسو داشتم. مثلا اونجوری که دلوق جلو خودش وای میستادم، نمیذاشتم منو بزنه. مثلا واسه همین اینجوری نبودم که دست و پا بسته باشم، واقعیتش اینجوری نبودم مثلا من آروم باشم اونم اینجوری بزنه. من میزدم، مثلا اون میزد منم میزدم، اون میزد من دفاع میکردم، یه همچی سیستمی. تو آخرین حمله‌ای که روحی که به بابام دست داده بود، که دیگه اصلا بردیمش آسایشگاه، ضربه آخری شد که فهمیدیم باید ببریمش آسایشگاه. خونه من بودیم، دخترم هم کوچیک بود. بابای من قشنگ صحنه که من یهو اومدم دیدم جیغ مامانم در اومده، اومدم بالا سرش، بابای من چاقو گرفته بود دستش، مامان من نشسته بود گوشه آشپزخونه بین یخچال و کابینت نشسته چماله شده، بابای من چاقو گرفته دستش. من تنها کاری که کردم یه دستمال گردگیری برداشتم دستای بابامو بستم فقط. ولی مثلا در حالت عادی خیلی جالبه، پدر من همیشه ظرف میشست، مثلا مادر من میخواست فوق لیسانسشو بگیره، پدر من همیشه کمک میکرد تو کار خونه، ظرف شستن، جارو کردن، خیلی کارهای خونه مثلا کمک میکرد. این قضیه مرد سالاره نه، اصلا نبود به چشم من. اصلا خشونتی که به ما میشد خشونت مرد سالاری نبود. من پدرم اصلا مرد سالار نمیدونم، میدونی هنوزم نمیدونم، به عنوان یه مرد هنوزم اونجوری نمیکرد. شد بیشتر از نظر روانی بود که داشت مثلا ما رو همه رو احساس ناامنیه رو به همون میداد. هیچ کسی هم نبود. مامان من به هیچ عنوان به تراپیست، اصلا یکی از مسائلی که دغدغه من الان و باعث میشه که من حرف بزنم این که اصلا چرا واقعا یه مشاور، یه نفر که مشاور حتی در حد این که با برادرش بشینه حرف بزنه نداشت. اصلا تا مدت‌های زیادی دایی من اصلا نمیدونست مادر من و ماها تحت این خشونت فیزیکی. میدونی اصلا آبرو خیلی براش مهم بود. وقتی میگه آبرو یعنی مثلا پشتش یه چیزم داره دیگه، پشتش یه ظاهر سازی هم داره دیگه. این اون چیزیه که من اذیت میکرد، پشت یه لیبل خانواده فرهنگی مثلا سطح بالا و از لحاظ مثلا مطالعه و فلان و دانش و اینا که خیلی براشون مهمه، اینا مثلا مدرسه خوب بره بچه هاشون، نمیدونم یه همچین خانواده یه همچین چیزی ازش بیرون اومدن خیلی متناقض بود. من بچه بودم خب نمیتونستم اینجوری تحلیل کنم، ولی میفهمیدم یه جای کار تحلیل، یه جای کار ایراد داره. من فکر کنم همه باباها اینجوریان. یعنی مثلا نه که یه الگوی ظاهر سازی رو داشتیم، مثلا اگه میرفتیم با یه عمو فلانی بیرون خیلی آدم مهربونی بود، مثلا با خانوادش خوب بود، با زن بچهش خوب بود، مثلا ما گفتیم اینا هم تو خونهشون اینجوریان، چون همون الگوی خودم رو تعمیم میدادم به همه. من یه دوست صمیمی، دوست خیلی صمیمی دوره دبیرستان بود دیگه. تو دبیرستان آدم دوستایی که پیدا میکنه بهشون اعتماد میکنه، باشون درد و دل میکنه، حتی باشون فرار میکنه، باشون چه میدونم میره خونهشون مثلا میخوابه. بیا لاغر مثلا من اینجوری بودم. از دوره دبیرستان شروع شد رابطه نزدیکم با دوست دخترم. وقتی وارد زندگیشون شدم فهمیدم نه اینجوری نیست، ولی بازم اون چیز همراه هم بود، اون لاپوشونیه و این ظاهر سازیه به هر حال با من بود. هیچ وقت به هیچ دوستیم نگفتم که مثلا راستشو بخوام بگم، هیچ وقت نگفتم تو دوره دبیرستان. مامان بابام مثلا با هم دعوا کردم، من با بابام دعوا کردم، هیچ وقت تو جزئیات وارد نشدم، به خاطر اینکه دیگه فهمیده بودم میدونی شرایط ما داره متفاوته. من خیلی کلاسیک کنکور دادم، دانشگاه قبول شدم، گفتم خب حالا نوبت دوست پسر داشتن یه همچی چیزی. خیلی رده بندی شده. دانشگاه که قبول شدم یه افتادم توی مسیری که خب الان نوبتشه، اولین پسری که باش دوست شدم باش ازدواج کردم. و همیشه فکر میکنم که واقعا هدف من مستقل شدن بود. یعنی اگه من میدونستم که شرایطشو داشته باشم که مثل بچه های امروزی مستقل بشم، مسلما ازدواج نمی کردم. من ازدواجو برای استقلالش انتخاب کردم. یعنی یکی از دلایلش بود. عاشق ماشق شدم، ولی مسئله این بود که انتخاب درستی نبود. هیچ فرصتی هم برای فکر کردن به خودم ندادم و تقریبا هم از خونه فرار کردم. مثلا جشن ازدواج و عروسی اینا هم نگرفتم. یعنی مامانم گفت حق نداری با این پسر ازدواج کنی، منم گفتم میخوام با این پسر ازدواج کنم، گفت پس از خونه من برو بیرون، منم گفتم خداحافظ. یه همچین چیزی. وقتی دخترم کوچیک بود یه موقعی یه خشمایی ازم میزد بیرون که من یاد خشمای بابام مینداخت و اون لحظه سن خیلی لحظه آزاردهنده میشد برام. هر لحظه بود هم لحظه آزاردهنده بود، هم چجوری بگم یه لحظه دژاووتور. میدونی این باعث شد که من خیلی خیلی حواسم به مسئله روحی روانیم باشه در مورد دخترم، خیلی بسیار زیاد. و یه چیز جالبی که اتفاق افتاد این بود که من با شوهرم مشکل خیلی بزرگی نداشتم، ولی تو 3 سالگی دخترم از هم جدا شدیم. به خاطر اینکه فکر کردم احتمال جدا شدنم هست در سالهای آینده و با هم صحبت کردیم و شوهرم خیلی چیزم از هم جدا شدیم، خیلی با صحبت و خیلی مسالمت آمیز گفتیم بذار تا بچه 3 سالشه و هنوز خاطرات تو ذهن شکل نگرفته و مثلا دلتنگی و فلان و مدرسه شروع نشده ما این کار رو انجام بدیم که اذیت نشه. این اتفاق افتاد که دختر من در کمال آرامش بزرگ شد. دختر من دعوای زن و شوهری ندیده، یعنی میتونم بگم تا الان هم ندیده. کجا دیده؟ مثلا رفته خونه دوستش شب مونده، پدر مادر دوستش یه ذره با صدای بلند حرف زده. بعد دختر من دوچار مشکل روحی شده بابت همون، میدونی استاندارداش خیلی رفته بالا، یعنی یه ذره صدا که میره بالا میترسه، خیلی زود از همه چی میترسه، خیلی زود امنیتش رو از دست میده، احساس عدم امنیت میکنه. خب مثلا من الان با خودم فکر میکنم نه به شدت من نه به این همه مثلا آرامشی که داشته، شاید بهتر بود که مثلا دختر من یه درصدی عدم امنیت رو تو کودکی میدید، شاید یه درصدی خشونت. اصلا نمیخوام، یعنی اصلا بدم میاد از این که بگم خشونت برای زندگی انسان خوبه، ولی نمیدونم این عدم تعادل باعث شده مثلا فرض کن از به شدت از زلزله میترسه، شب خوابیدن اذیتش میکنه، میدونی یه همچین چیزاییو داره که قاعدتا نباید داشته باشه و من فکر میکنم از این چیزاست. یعنی استنباط من اینه که یه ذره استانداردهای چیزش بالاست، ندیده یه سری چیزا رو، تجربه نداره توی سری چیزا. البته بازم من خوشبینانه به این قضیه نگاه میکنم، منو خیلی رو پای خودم کرد، یعنی کارهای جسارت‌آمیز زیادی تو زندگیم کردم که یکی از پایاش فکر میکنم فرار از اون موقعیتی بود که من توش بودم. اینا همه یه سری کارهای جسارت‌آمیزی بود که مثلا شاید اگه مثلا یه زن، واقعا یه زن کمتر انجام میده تو جامعه ما، مثلا یه زن با یه بچه، ولی من مثلا دیگه اون جسارت ها رو پیدا کرده بودم. اون ازدواجه، اون فرار از خونه به من جسارت داده بود، یا مثلا رفتار خشن پدرم یه جوری بر من مرزا رو شکسته بود که اصلا همون جوری که برای خودش هیچ تابوی وجود نداشت، اون تابو رو انگار برای منم به این برده بود. این انگار از طریق پدرم به من منتقل شده بود که من توانایی همه کار دارم، میتونم از خونه فرار کنم، میتونم سرنوشتم عوض کنم فلان. این شد بر من خوب بود، زودتر به استقلال رسون منو. مثلا تو رانندگی برای من مثلا مهم بود که تمام مردا رو بگیرم، مثلا حتی یه دوره‌ای تو مسابقات رالی شرکت کردم، اینقدر برام مهم بود چون مثلا رانندگی جایی بود که میگفتم، چون میگفتن زنا بد رانندگی میکنن، همیشه اون موقع که گواهینامه میگرفتم میگفتم من باید تو خیابون رانندهی باشم که همه بگم واو زن این زن هست، مثلا اینجوری که بتونم عوض کنم نگاه. تو زندگیم همیشه دنبال یه همچین چیزی بودم، ولی نمیدونستم که این برابری خواهی من یه معنی داره. میدونی بعدش، بعد طلاقم حتی فهمیدم، وقتی شروع کردم به کتاب خوندن، وقتی اینترنت اومد و فلان و اینا، ذهنم باز شد نسبت به قضیه. میدونی مثلا دلم میخواست که شوهرم یه شوهری باشه که تو خونه مثلا تو کار خونه کمک کنه، ولی نبود. این حس هنوزم همراه همه که مثلا چرا من باید به عنوان یه زن همش تو آشپزخونه باشم؟ یعنی من تو سن 48 سالگی بعد از این همه چیزی که از سر گذروندم هنوز یه همچین چیزی، یعنی من موفق نشدم در خودم حلش کنم، درستش کنم، یا یعنی مثلا آدمایی رو پیدا کنم باهاشون رابطه داشته باشم که اونا هم یه همچین حسی دارن، در حالی که بهترین مرد پدر من بود تو این قضیه. و دقیقا انتخاب من انتخاب اشتباه بوده همیشه، یعنی اصلا اون چیزی که اذیتم میکرده همیشه جذبش میکردم، هنوزم که هنوزم میده. شاید اصلا یه جوری گاهی وقتا با خودم فکر میکنم که شاید یه جوری سادومازوخیستم هست، میدونی، شاید مثلا سندروم استوکهلمم از توش در بیاد و فلان هزار تا چیزی از توش در بیاد، ولی این که مثلا من دنبال اون الگوی پدره بودم، نمیدونم چرا، ولی انگار که اون خشونت‌های روتین زندگی من شده بود. و بعد از اون دیگه من خشونت‌ها رو ندیدم. مثلا فرض کن من از همسرم خشونت دیدم، ولی مثلا نه مثل پدرم. خشونت ترسناکی نداشت همسر من. نهایتش این بود که یه دونه بزنه تو گوشم، من یه دونه بزنم تو گوشش، چون من هیچ وقت وای نمیستم که مثلا کسی به من خشونت فیزیکی کنه، کسی به من دقیقا جوابشو میدم. سطح استاندارد خشونت برای من اون کارهایی بود که بابام میکرد، میدونی، اصلا بچه بازی بود زندگی من با شوهرم، اصلا قضیه خشونت نبود. ولی باز تو تصمیمم برای اینکه مثلا بعدها یه شکلی از زندگی رو برای خودم ایجاد کنم، و یه چیز بهت بگم، الان تو زندگی من مهمترین چیز آرامش، یعنی حتی اینی که دارم بهت میگم، مثلا الان 3 روزه که دوست پسر من اومده اینجا و من همش تو آشپزخونم دارم میشورم میپزم میسابم، ولی میدونی با اینکه هرس میخورم از اینکه مثلا چرا من باید تو آشپزخونه باشم، چرا من دارم این کارو میکنم، ولی تای ذهنم میگم آرامش بر خونم حاکمه. تا وقتی که من تو آشپزخونم، تا وقتی که دارم سفره رو میچینم، آروم با اینا حرف میزنم، تا وقتی که نشستم با هم دیگه خوبن، همه چی خوبه، به شکلی خانواده بشه، آروم، نمیگم خوشبخت چون کلی مشکل مالی داری، ولی الان فکر میکنم بعد از تمام این چیزا، اون چیزی که الان برام مهمه تو زندگی واقعا آرامشه. نتیجه بزرگ اون همه خشونت و عصبانیت این آرامشی که الان دارم. میدونی بابای من بعدن که حالش بد شد، بهش حمله هایی که دست میداد، خونه من که بود، یه بار مامانم بود، بعد میخواست بره دستشویی، مامانم گفت من میبرم به دستشویی، بعد لای در دستشویی باز مونده بود و من صحنه ای رو دیدم که این صحنه که من از دستشویی دیدم، دیدن آلت تناسلی پدرم خیلی برام وحشتناک بود، و اینکه مادرم بالا سرشه و داره سعی میکنه، میدونی وقتی تمام چیزایی که دیده بودم و مرور میکردم، به عنوان اینکه مادرم این همه در این غرورش نگه داشتن شخصیتش، دیدن این که مادرم با اون همه چیزایی که گذرونده الان داره سعی میکنه مثل یه بچه بابامو سر و پا بگیره، مثل یه همچی چیزی، اصلا خیلی تلخ بود. خیلی بعد یواش یواش سن آدم هم میره بالا، نسبیت و عدم قطعیت و قبول میکنی، همون چیزی که اصغر فرهادی زور میزنه تو فیلماش نشون بده، تو یه تصویری و همش رو به دست میاری. یعنی کسی این وسط تقصیر کار نبوده، اون قربانی بوده، اونم قربانی بوده، هیچ کدوم اینا چیز نبوده، منم قربانیم، باید بتون تحلیل کنیم و رد چیم. میدونی؟ با اون تصویر این میاد جلو چشم الان. من از این آدمایی شدم که مثلا فقط چیزای خوب یادمه، از این آدم خوشبینایی که مثلا احمق و سانتیمانتال به نظر بیان. میگم همیشه پدرم تو رانندگی سفرهای جاده میرفتیم، آواز میخون برامون، بعد مثلا رانندگی به من یاد میداد، بعد خیلی تصاویر خوب. مثلا اون موقعی که خانواده خوبی بودیم، واقعا خانواده شمعدانی بودیم، یعنی همه با هم شعر میخوندیم، آواز میخوندیم، این چیزایی که الان تو فیلم ها میبینه فیلم کن واقعی نیست. نمیدونم، میگم همه این تصویر خوبا همشون توی کتگوری جا میشن. وقتی هممون جمع بودیم دوره هم و فضای خونه دور بودیم، مثلا ببین جمعه همیشه دعوا ساز بود، از جمعه هزار تا داستان آمریکایی میتونستی در بیاری که با دو تا متلک شروع میشد آخرش به جهنم ختم میشد و فلان، ولی قرار بود که مثلا جمعه در حالی که روز خوبی باشه، ولی از خونه دور بودیم خیلی خوب بود. همیشه تو سفر دور بودن از خونه اتفاقای خوب میافتاد. یعنی مثلا من همه تصاویر خوبم مال اون موقع هست و راه دور میرفتیم، مثلا میرفتیم یزد، میرفتیم بندر عباس، میرفتیم شیراز و همه هم با ماشین. باید عاشق رانندگی بود و برای همینه میگم احساس بکنم قهرمان نوار رانندگیشم بسیار عالی بود، بسیار عالی بود، بسیار دست برمون خوبی داشت.
خدا گریه مسافر رو ندید، دل نبست به هیچ کس و دل نبرید، آدم و برای دوری از دیار، جاده رو برای قربت آفرید، جاده اسم منو فریاد میزنه،
اگر شنونده تازه زندگی واقعی هستید، میتونید توضیحات بیشتر درباره این پادکست و این فصل رو انتهای قسمت اول بشنوید. همچنین میتونید ما رو با سرچ پادکست زندگی واقعی به فارسی یا This Real Life Pod به انگلیسی توی توییتر، تلگرام و اینستاگرام پیدا و دنبال کنید.
از تمام آدمای خوب و بد، از تمام قصه های خوب و بد، چی برامونده به جز یه خاطره، نقش گنگی تو قبار پنجره، جاده آغوششو با کرده برا منتظر سر گذاشتن خاطره ها، همه عشق و دل بستگی ها، خیلی سخته ولی چاره ندارم، جاده فریاد میزنه بی سر گذاشتن خاطره ها، همه عشقا و دل بستگی ها. خیلی سخته ولی چاره ندارم، جاده فریاد میزنه.